پس ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران پخش خواهد شد. دعوت میکنم با اون مجله هم همراه باشید. همکاران من در تحریریه رادیو فردا گزارش‌ها و خبرهای بیشتری رو برای این مجله آماده کردند. لحظات و ایام خوبی داشته باشید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما که همراه مجله محیط زیست رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم و این هفتم با دو بخش با شما هستم. هوای خوزستان زندگی رو متوقف کرد.
یک ریزگرد مقدار بسیار کمی آلاینده به همراه خودشون هست، باعث آسیب به بدن میشن.
و روز جهانی تالاب‌ها و وضعیت اسفناک تالاب‌های ایران.
با سرازیر شدن تصاب‌ها و پسماندها و زباله‌ها به اونها میشه به سرعت اونها رو تخلیل کرد.
یک خانه، یک زمین.
زمستان اگر فصل برف و بوران و بارندگی باشه، برای خوزستانی ها فصل تغییر رنگ آسمان با گرد و خاک و تنگی نفس و طوفان ریزگرد هاست. وزش بادهای زمستانی در اهواز که یکی از آلوده ترین شهرهای جهان شناخته شده، چنان آسمان رو هم رنگ غبار و خاک میکنه که دیگه خبری از آنچه که مهدی اخوان سالس از اقلیم خوزستان خورشید خطرخندش گفته نیست. اونقدر که شبکه‌های تلویزیونی استانی و مرکزی پر میشه از خبر شعاع دید پایین و غیر طبیعی، تعطیلی مدرسه ها، تأخیر و لغو پروازها و افزایش بیماری ها از گرد و غبار و ریزگردهای بی سابقه که باز هم شهر رو فرا گرفته.
آسمان خوزستان خاکستری تر از گذشته. اهواز در وضعیت قرمز.
اهوازی ها سالهاست که با خبرهای عادی شده ی هفته های غبارآلود در پیش رو روز رو آغاز می کنند. غباری که مثل مه غلیظ سراسر شهر رو می پوشونه. این بار اونقدر شدید و نافذ و قوی که وارد خانه ها هم شده. دیگه توصیه به زنان باردار و کودکان و سالمندان برای در معرض این غبار موذی و ترسناک قرار گرفتن معنی نداره. عکس ها و فیلم هایی که احوازی ها در فضای مجازی منتشر کردند، این گرد و غبار رو روی نیمکت ها و میزهای مدرسه، روی قفسه های آشپزخانه ها و همه گوشه و کنارهای محل زندگی و کارشون نشون میده. این گرد و غبار و خاک و ریزگرد ها که هفته پیش به 66 برابر حد مجاز رسید، باعث شد چشم رو نبینه و همه چیز طعم و مزه خاک بگیره.
این تصویری که ملاحظه میکنید خورشیده که به خاطر وجود خاک نورش اصلا به سطح زمین نمیرسه.
این گرد و غبار از کجا میاد که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگه 55 میلیارد ریال اعتبار برای مقابله با اون در استان خوزستان تامین شده. حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن، میگه منشأ اونها کشوری است با مجموعه فرسودگی سیستم مدیریتی محیط زیست با 3 دهه تجربه جنگ.
گرد و غبار، طوفان غبار ریزگردی که از عراق عمدتاً نشأت میگیره و وارد ایران میشه از سمت اهواز و خرمشهر، ذرات انقدر ریز هستند که جاذبه زمین به معنای ساده بر اونها تاثیر نداره و رطوبت هم انقدر کم هست که ممکنه دلایل متفاوت داشته باشه که باعث نمیشه به نوعی پل یا ارتباط بین این ذرات قرار بگیره و تهنشین بشه.
خواستگاه این ریزگردها انقدر بررسی و مطرح شده که حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، گفته ریزگردها مهمترین موضوع مورد بحث او با مسئولان عراق.
در ملاقاتی که با آقای نخست وزیر عراق داشتیم، علل قاعده میبایست مسائل منطقه‌ای و مسائل سیاسی و مسائل دو جانبه رو بیشتر بحث کنیم. بیشترین بحث من با او راجع به ریزگردا بود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست معصوم ابتکار هم میگه ایران از تمام کشورهای همسایه خواسته یک طرح مشترک برای مقابله با پدیده گرد و غبار تنظیم کنند. اما احمد رضا لاهیجانزاده، مدیر کل سازمان محیط زیست خوزستان، در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی ایران میگه بسیاری از طرح‌ها تهیه شده، در صف انجام هم هست، اما گویا اولویتی برای انجام این کارها وجود نداره.
طرح جامع تهیه شده، بعد طرح 200 هزار هکتاری بیابان زدایی استان خوزستان مشخص شده، قرارداد با وزارت نفت مکلف شده که تامین اعتبار کنه، سازمان جنگل‌ها مکلف شده اجرا بکنه، ولی از این 200 هزار هکتار فقط 8 هزار هکتارش بیشتر عملیاتی نشده. 5 سال از سال 89 به همین شکل باقی مونده.
حمید پوران که دکترای مهندسی محیط زیست و دوره تحقیقاتی پسا دکترا یا فوق دکترای نانوتکنولوژی محیط زیست رو داره میگه راه‌های شناخته شده‌ای برای کاستن یا از بین بردن این ریزگردها وجود داره که هنوز در ایران پیاده نشده.
ایران میتونه با استفاده از امکاناتی که داره شروع کنه کانونهای ایجاد ریزگردها رو در عراق شناسایی کنه. برنامه بسیار کوتاه مدت میتونه مثلا میگن مالچ پاشی کردن، پوشش هایی باشه بر روی خاک که به نوعی ثبات خاک به وجود بیاره. البته این ثبات اکولوژیکی نیست، بلکه یک ثبات مصنوعی انسان ساخت است، ولی نتیجه مطلوبی خواهد داشت. در میان مدت و در دراز مدت با ایجاد پوشش گیاهی مناسب که به نوعی یه نوع چسب بیولوژیکی در خاک به وجود بیاد، از زیر این درات خاک در کنار هم قرار بگیرن، و در دراز مدت هم برنامه ریزی برای نگه داشتن پوشش های گیاهی به صورت پایدار در جاهای مختلف ایجاد کردن، مثل فیلتری که ایجاد میشه اما منشأ طبیعی داره تا به تدریج این از بین میره.
اونطور که میگن ریزگردهای معلق در اهواز که در بهمن ماه امسال بی سابقه توصیف شده و اوضاع رو به اضطرار رسونده، موضوع وزارت بهداشت هم شده. متخصصان میگن این گرد و غبارها فقط ذرات خاک نیستند و به دور از ایجاد ترس و وحشت باید مردم رو در مورد اونها آگاه تر کرد. حمید پوران که سالها در زمینه خاکشناسی و اندازه‌گیری آلاینده های خاک و هوا پژوهش کرده میگه
سالهای سال جنگ و بی‌ثباتی در عراق یکی از عواملش آغشته شدن ذرات گرد و غبار و موادی است که میتونه از لحاظ شیمیایی سلامت انسان‌ها رو تحت تاثیر قرار بده، که از جمله موادش سرب هست، جیوه هست. وقتی اینها وارد هوا میشن، ما فقط با یک ریزگرد به عنوان یک شیء فیزیکی که تنفس آدم رو تحت تاثیر قرار میده یا باعث سوزش چشم میشه مواجه نیستیم. تا حد امکان خودشون رو در معرض این گرد و غبار قرار ندن، اما وقتی که اجبار هست نه تنها از ماسک که دهان و بینی، بلکه باید از عینک هم استفاده کنن، از کرم های محافظت کننده پوست که دارای چسبندگی کمی باشه استفاده کنن که این ذرات به پوستشون نجذبه. باید دستمال های مرطوبی به همراه داشته باشن که به تناوب پوست خودشون رو پاکیزه کنن.
مهدی اخوان سالس شاعر ایرانی روزگاری که کارون پر از آب بود و رودها و تالاب‌های خوزستان زیر آفتاب می‌درخشیدند گفته بود از خاک زرخیز خوزستان جواهر هم شرمگینه، اما امروز همین خاک زندگی رو در خوزستان متوقف کرده و زر که هیچ، نفس رو هم به شماره انداخته.
یک خانه، یک زمین.
44 سال پیش رامسر، یکی از شهرهای ساحلی مهم مازندران در شمال ایران، از نام یک شهر معمولی خارج شد و تبدیل به جایی شد که یک پیمان بین‌المللی به نامش گره خورد. کنفرانس جهانی حفاظت از تالاب‌ها و پرندگان مهاجر زمانی در این نوار سبز شمال ایران برگزار شد که دریاچه بختگان و هامون و ارومیه سرشار از آب بودند و تالاب انزلی و پریشان و هورالعظیم با طبیعت زیبا و عجیبشون و میزبانی ده‌ها نوع پرنده و پستاندار، سیراب کننده گیاهان اطراف و زمین‌های کشاورزی مردم محلی هم بودند. اون روزی که در سال 1349 خورشیدی هنوز حفاظت از تالاب و رود و دریاچه در صدر کارهای مهم بسیاری از دولت‌ها در دنیا قرار نداشت، ایران آمادگیش رو برای پژوهش‌های اکولوژیکی در حفظ و نگهداری اکوسیستم تالاب‌ها اعلام کرد. ایران در اون سال 18 تالاب رو ثبت کرد که حالا بعد از 44 سال چیزی از آنها باقی نمونده. اما این تالاب‌ها اساساً چه اهمیتی دارن که حالا خشک شدنشون اونها رو در صدر خبرهای زیست محیطی ایران قرار داده؟ اعظم بهرامی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته محیط زیست و فیزیک انرژی‌های تجدیدپذیر در شهر تورینو در ایتالیا، درباره این تالاب‌ها پژوهش کرده.
تالاب‌ها میتونن نشون دهنده این باشن که چقدر طبیعت اطرافشون و حوزه منبع طبیعی که اطرافشون وجود داره سالمه، و میتونیم از طریق تالاب‌ها ما پیش بینی بکنیم که چه وضعیتی برای محیط زیست اون منطقه به وجود میاد. تالاب‌ها در ایران هم پراکندگی تنوع خیلی زیادی دارن و هم اهمیت خیلی زیادی دارن. تالاب‌ها علاوه بر اینکه به هر جهت مانند هر منبع آبی دیگه‌ای وابسته به منابع طبیعی هستن، مثل ریزش باران، مثل سطح آب‌های زیرزمینی و مثل
خشکسالی های دوره‌ای وابسته بسیار شدیدی هستن به منابع انسانی، به این ترتیب که با برداشت خاک از حوضه اونها و یا با کشاورزی های سنتی با زهکشی های نامناسب در اطراف اونها، با در واقع تخریب پوشش گیاهی حوضه تالاب ها و مهمتر از همه اونها سرازیر کردن پساب ها و پسماند ها و زباله ها به اونها، میشه به سرعت اونها رو تخریب کرد.
روز 13 بهمن ماه بعد از امضای این معاهده روز جهانی تالاب ها نام گرفت. اما حالا درست در چنین روزی، در حالی که 24 تالاب ایران در فهرست رامسر قرار گرفته، مسئولان اعلام کردند دست کم 70-80% تالاب های ایران کم آبی شدید دارند یا در حال خشکی کامل هستند. حالا به دلیل کاهش آب و افزایش آلودگی های مختلف و سدسازی های بی‌رویه و کشاورزی غیر اصولی در ایران تبدیل به معضلی در زیست بوم منطقه شده، از شمال تا جنوب و شرق تا غرب ایران. نظراتتون رو در مورد این دو موضوع برای ما بفرستید به نشانی zist@radiofarda.com.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو